أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به برخی از فروع نقض حکم. حاکم خودش حکم خودش رو قاضی نقض کنه یا اینکه حکم او توسط قاضی دیگری نقض بشه. قاعده این بود که حکم حاکم نباید نقض بشه و بر این مطلب مرحوم صاحب جواهر مصر قبلم در بحث قضا مسئله گذشته و اینکه اختلاف در فتوا بین قوات مجوز نقض حکم قاضی نیست برای کسی که در فتوا موافق با قاضی نیست. قاضی حکم کرده بر اساس فتوای خودش به این که زن از عقار ارث میبره، حق نداره اون قاضی که معتقده به حسب فتوا زن از عقار ارث نمیبره، حق اون قاضی حکم اون قاضی حاکم به ارث زن رو نقض کنه. فتواش فرق داره، اما در ناحیه حکم، حکم اون قاضی حتی بر این فقیهی که فتوای او متفاوته نافذه، حق نقض نداره. به تفصیلی که گذشت دیگه در محل خودش. اینجا مرحوم محقق قدس سره در کتاب شهادات دو فرع مربوط به نقض حکم، بلکه سه فرع متعرضه، دو فرعش رو در همین مسئلهی که هستیم و یک فرعش رو در مسئلهی که بعد از این متعرض میشه. و اون مربوط به جاییست که قاضی بر اساس بینه حکم و قضاوت کرده. این قاضی نه خودش و نه قاضی دیگر حکمش رو نباید نقض بکنه فی الجمله و جایز نقض بکنه فی الجمله. اگر بنا بشه حکم قاضی اولا مبتنی بر یک امر موضوعی بوده، بر عدالت شهود، بعد معلوم بشه که این شهود عادل نبودن، فاقد دیگر شرایط قبول شهادت بودن، معلوم شد بینه مسلمان نبود، بینه معلوم شد غیر مسلمان بوده و امثال اینا. در این صورت قاضی فی الجمله حکمشو باید نقض بکنه. ولی اگر بنا بشه اختلال شرط، برگشتش به اختلاف در اجتهاد از خود این قاضی یا اختلاف بین این قاضی و دیگر فقها باشه، اینجا بر اساس همون حکم عامی که گذشت حق نقض حکم نیست. توضیح مطلب اینه، اگر قاضی حکم کرد بر اساس اینکه این بینه واجد شرایط بوده و بعد معلوم بشه که نه این بینه فاقد شرطه، سه صورت داره. سه صورت که هر یک از این سه صورت هم دو فرض داره و مجموعاً شش صورت. اون سه صورت اینه، سه صورت اصلی اینه که تارتن اختلال شرایط بینه بعد از حکم و اجراست و اخرى اختلال شرایط قبل از حکم حاکمه اما بعد از شهادت، و ثالثتن اختلال شرایط قبل از شهادت و حین شهادت. این سه فرض اصلی. یعنی یه وقت اینه که مثلا این شاهد ما که شهادت داده بعد معلوم میشه فاسقه، فاسقه حین شهادت فاسق بود و قاضی نمیدانست، یک فرض. حین شهادت عادل بود، بعد از شهادت قبل از حکم حاکم فاسق شد. شهادت رو که داد آدم خوبی بود، بعد خلاصه یک کار نامشروعی از او صادر شد، گناهی از او صادر شد، از جاده شرع منحرف شد، اصلا از دین خارج شد، مرتد شد. بعد از شهادت، در حال شهادت کامل شرایط رو داشت، مسلمان بود، مؤمن بود، عادل بود، شهادت رو که داد، حالا که قضات بین زمان دوره پرونده و شهادت و اینا و بین زمان و حکم ممکنه فصل طویلی هم باشه، 6 ماه طول کشید تا قاضی به جنبندی نهایی برسه، روزی که میخواست قاضی حکم بکنه بهش میگن آقا این آقایی که برای شما آمده شهادت داده، این آقا دیگه تو خارج داره زندگی میکنه، دیگه دینم به مسخره گرفته، این آقا تا اینجا بود از این چپیا گردنش بود، اونجا یه جوره دیگه شلوارش هم کنده. خب در این صورت آیا قاضی حق داره حکم بکنه؟ در حین شهادت آدم خوبی بوده، اما در حین حکم آدم فاقد شرطیه. اینم صورت دوم. صورت سوم این که در حین حکم آدم باز خوبیه مثل حین شهادت، اما در بعد از حکم منحرف شد، قاضی حکمش رو کرد، بعد از اون این شاهد منحرف شد، مرتد شد، فاسق شد یا دیگر امور. اگر اختلال شرایط شاهد بعد از حکم باشه بلا اشکال حکم حاکم نقض نمیشه، این لا اشکال فیه ولا خلافه، چرا که حکم مبنی بر ضوابط بود و با اختلال شروط شاهد بقائن شروط نفوذ حکم هیچ اختلالی نداره. شرط نفوذ حکم این نیست که شهودش بعد الحکم هم بر عدالت باقی باشه. پس این صورت سوم بلا اشکال حکم حاکم در این صورت نقض میشه. میمونه اون دو صورت اول، جایی که صورت اولا معلوم بشه حین الشهاده شرایط مختل بوده و حاکم اشتباه می کرده، تخیل کرده عدالت رو، ایمان رو، اسلام رو، و صورت دوم جایی که حین الشهاده واجد بوده اما حین الحکم شرایط شاهد مختله. این دو صورت، یه صورتش که عبارت از این که بعد الشهاده و حین و قبل الحکم مختل بشه شرایط، مسئله ایست که بعدن انشاءالله خواهد آمد، بیش از شاید 100 صفحه فاصله با اینجا مرحوم محقق متعرض این مسئله است که اگر شاهد بعد از شهادت شرایط درش مختل شد، بعد از شهادت آیا حاکم میتونه بر اساس شهادتی که در حال عدالت صادر شده حکم بکنه در حالی که حکم حاکم در حال فسق شاهده. یعنی الان اگر بخواد حاکم حکم بکنه، حکمش بر اساس شهادت فاسقه، چون مشتق حقیقت در متلبسه. الان حاکم اگر حکم بکنه، حکم بر اساس شهادت فاسقه. بله، شهادت حین الفسق نیست، شهادت حین العداله است، اما شهادت فاسقه دیگه. الان این مسئله یه که بعد خواهد آمد. اون مسئله رو که اینجا مرحوم محقق متعرض شده و به تبع جواهر و دیگران، اینه که شرایط حین شهاده مختل بوده و قاضی اشتباه کرده، خیال کرده که این شاهد واجد شرایطه. خب اینا سه صورت اصلی. این سه صورت یه هر سه منقسمن به دو حالت. چون تارتن اختلال شرایط بر اساس موضوعیه، یعنی به این معنا که مثلا همین صورتی که الان محل بحثه، معلوم میشه که این شاهد ما حین شهاد فاسق بوده، نمیدونستیم شارب خمر بود این آقا، بعد معلوم شد این آقا شارب الخمر. موضوعا ما عدالتش رو اشتباه میکردیم، موضوعا اشتباه میکردیم، خب خیال میکردیم عادله، آدم مجتنب از محرمات، بعد معلوم شد نه آقا جون، این آقا مرتکب محرمات بوده. تارتن قضیه موضوعیه و اخرى حکمی. اختلال شرایط حکمی به این معنا که قاضی معتقد بود که مثلا کسی که کفتر بازه شهادتش قبوله، حکم کرد، بعد نظرش برگشت که کفترباز شهادتش قبول نیست، چون با مروت منافات داره. معتقد بود این که در شاهد مروت شرط نیست، مثل نراقی که معتقد بود در شاهد مروت شرط نیست. یه آدم بی مروتی آمد شهادت داد، بر اساس شهادت او حکم کرد قاضی. بعد این قاضی ما نظرش عوض شد، یه مقداری که بیشتر مسئله رو دنبال کرد، فتواش عوض شد، گفت در شاهد مروت شرط، در عدالت مروت شرطه، ولذا در شاهد که عدالت شرطه مروت هم شرط. خب آیا این حکم در حال فقد مروت رو که از او صادر شده بعد از این نقض میکنه خود او، یا قاضی دیگری که معتقد مروت شرطه؟ پس در حقیقت صور میشه شش صورت و هر یک از اون فروز ستای اصلی در حقیقت منقسم به دو قسمه، این که اختلال شرط به نحو موضوعی باشه یا اختلال شرط به نحو حکمی. اگر اختلال شرط به نحو حکمی باشه، بلا اشکال عندهم نقض حکم جایز نیست. یعنی اگر قاضی ما حکم کرد بر اساس عدالت شهود، چون مروت رو شرط در عدالت نمی دانست، بعد این قاضی نظرش عوض شد، یا این قاضی نه، قاضی دیگر نظرش اینه که مروت شرطه، نه قاضی دیگه حق داره حکم این آقا رو نقض کنه، خودش هم که قبلا بر اساس فتوای به عدم اشتراط مروت حکم کرد بر اساس شهادت شخص فاقد مروت، حکم سابقش رو نباید نقض کنه. از این به بعد اگر بخواد حکم بکنه و قضاوت بکنه، باید در فرض مروت قضاوت بکنه. اما اون احکامی که سابقه بر این با فرض انتفاع مروت بوده، اونا به هم نمیخوره. قاضی ما آقای خوییه، معتقده در شاهد ایمان شرط نیست، گذشت دیگه از ایشون، فرمود غیر مؤمن، کسانی که اصل اسلام رو دارن شیعه نیستن، شهادتشون مسموعه، بلکه ایشون فرمود عدالت در موردشون انطباق داره. خب حالا یه مدتی نظرش این بود، فرضاً قضاوت کرد بر اساس همین فتوا، قضاوت کرد خود او یا من یحذو حذوه، بعد نظرش برگشت یا نظرش بر نگشت، نظر دیگری خلاف این بود، کما هو المعروف بین الامامیه که در شاهد ایمان هم شرطه و شهادت غیر مؤمن مسموع نیست، نه دیگری حق نقض داره نه خود آقای خویی حق نقض داره اگر فرض شد آقای خویی از اون فتوا برگشت. اینم مفروغ عنه در کلماتشون. اون چه محط بحث الانه دیگه، از باب این که حکم قاضی اگر طبق موازین حین الحکم بوده، طبق موازین بوده، نباید نقض بشه و الا سنگ رو سنگ دیگه بند نمیشه. قضا محصل و اجمالش اینه، قضا مبتنی بر فصل خصومته و فصل خصومت به غیر این ممکن نیست، و الا خود این قاضی یا قاضی دیگه کاری نداره، این قاضی قضاوت کرد، اون قاضی دیگه حکم این قاضی رو نقض میکنه. به قول صاحب جواهر اینجا و غیر اینجا، قوا مبنی بر تعبیده، بر بدت و قطعه، قضا نباید شلکی باشه، قابل به هم زدن و قابل نقض باشه، و الا دیگه هیچ وثوقی و اطمینانی به هیچ حکمی در فصل خصومت نخواهد بود. و تمام الکلام فی کتاب القضاء در این مسئله، ما این رو نمیخوایم اینجا تکرار کنیم. قضا نافذه و تا جایی که بر فتوا، حتی بر فتوای تقلیدی که هیچ، بر فتوای اجتهادی مقدمه. یعنی اگر یک آقای مجتهدی بیاد خدمت یک قاضی زانو بزنه در یک مخاصمه ای، اون قاضی اگر بر اساس نظر اجتهادی خودش قضاوت کرد، نظر او بر نظر فتوای این آقای متخاصم مقدمه. مشهور بین فقها اینه، حتی در وظایف شخصی این آقای مجتهد. علیزا در جلسه قبلم گذشت و در کتاب القوام به تفصیل گذشته. حالا این محل بحث نیست. محل بحث چیه؟ محل بحث اینه که اونجایی که قاضی اختلال شروط در شاهد، نه به واسطه انکشاف موضوعی و اختلال موضوعی حکمی، بلکه به خاطر اختلال موضوعی معلوم بشه فاقد شرط بوده، قاضی خیال میکرد این شاهد واجد شرطه، عادله، بعد معلوم شد این شاهد ما ناقا مدمن خمره، لاعب قماره، ما نمیدونستیم. آیا اینجا نقض حکم میشه؟ مرحوم محقق قدس سر رو فرموده بله، هم خودش نقض میکنه، دیگری هم میتونه نقض کنه. مرحوم شهید ثانی در مسالک زیر این کلام محقق یه عبارتی داره، خواسته این عبارت رو که انهو توضیح بده، نه اینکه بخواد اشکال کنه. گفته این مال جاییه که قاضی بیاد مثلا بیانیه‌ای که آمده شهادت میده این شاهد شما فاقد شرط بوده، این شاهد شما فاسق بوده، شهادتش به صورت تعیینی حین الحکم مفروض حین الشهاده باشه ها، یعنی شاهد آمده بیانه شهادت داد، قاضی ما هم حکم کرد، بعد یه بیانیه آمد و گفت آقای قاضی، این شاهدایی که شما بر اساسش حکم کردی اینا شارب الخمر بودن. کی شارب الخمر بودن؟ همون روزی که شهادت دادن شارب الخمر بودن. اینجاست که قاضی حکمشو نقض میکنه، چون معلوم میشه که قضاش بر اساس اون ضوابط معتبر نبوده. بله ظاهرا برای قاضی عدالت ثابت شد، اما وقتی که معلوم شد که عادل نبوده دیگه اعتبار نداره، معلوم میشه فاقد شرطه. اگر وقتی که این قاضی ما براش معلوم شد که این شاهد در حین شهادت مؤمن نبوده، مسلمان نبوده، در حقیقت قضا بر اساس بیانیه عادله نیست، بر اساس بیانیه است که حجت بر عدالتش بود. بیانیه باید واقعا عدل باشه، منتها اگر حجت بر عدالتش بود این حجت بر مشروعیت حکمه. خب حالا که کشف خلاف شد دیگه شما نمیتونید بگید این حکم نافذه، چون حجت مادامی که کشف خلاف نشه حجته، بعد از کشف خلاف که دیگه حجت نیست. بیانیه آمد گفت آقا این بیانیه‌ای که شما بر اساسش حکم کردی عادل نبود. خیلی خوب، اگر عادل نبود حین الشهاده عادل نبود. قاضی حکمشو نقض میکنه، قضات دیگر هم حکم او رو نقض میکنن. کأنه مرحوم شهید ثانی میخواد توضیح عبارت محقق. خیال نکنید مرحوم محقق اون جایی رو که این بیانیه دومی میاد میگه اون بیانیه حکم، بیانیه قاضی فاسقه، اون جایی رو میخواد بگه نقض میکنن که بگه الان فاسقه، چون خواهد آمد الان فاسقه اگر بعد الحکم باشه بلا اشکالن حکم نقض نمیشه. اگر بیاد این بیانیه دوم بگه این بیانیه‌ای که شما بر اساسش حکم کردی الان فاسقه، نه یوم الشهاده، این که موجب نقض حکم نیست. پس منظور محقق اونجاییه که این بیانیه و حجت بر فسق شهود مبنای حکم شهادتشون به فسق اون شهود به نحوی باشه که اون فسق مانع از قبول شهادته. فسق مانع از قبول شهادت فسق حین الشهاده است. پس باید شهادت به مانع شهادت به فسق حین الشهاده باشه، نه شهادت به فسق در غیر اون زمان. ولذا اگر شهادت به فسق در غیر اون زمان باشه یا مجمل باشه نمیتونید شما نقض حکم بکنید. این کلام شهید ثانی در مسالک. مرحوم صاحب جواهر فهمش از عبارت شهید ثانی اینه که اینا آمدن، یعنی بیانیه دوم آمد شهادت داد، شهادت به فسق اونها سابقا، یه سابقنی فهمیده که کنه اون سابقا علی الشهاده. صاحب جواهر آورده یه قیدی اضافه کرده، گفته بیانیه بعدی میاد شهادت میده به فسق بیانیه اولا سابقا فسقا مستمرا الی حین الشهاده. یعنی مرحوم صاحب جواهر خواسته کلام شهید ثانی در مسالک رو که انهو ترمیم کنه، شهید ثانی کلام محقق رو خواست ترمیم بکنه به اینکه منظور شهادت بعد القضا نیست، بعد الحکم نیست، شهادت قبل منظوره، شهادت به فسق سابق، نه شهادت به فسق بعد الحکم. صاحب جواهر آمده گفته خب شهادت سابق، این آقا تو بچگیش شاهد فاسق بوده، اما حین شهاده ممکنه عادل باشه، پس اگر بیانیه دوم بیاد بگه سابقا این آقا فاسق بود، خب سابقا فاسق بود ملازمه با این نیست که حین شهاده فاسق باشه، پس باید بیانیه دوم شهادت بده که سابقا و مستمرن الی حین شهاده، در حالی که خب دقت کنید شهید ثانی منظورش از سابقن سابقن مطلق نبود، همون سابقن مانع بود. سابقن مانع یعنی چی؟ یعنی سابقن حینن شهاده، ولذا عبارت شهید ثانی نیاز به ترمیم نداره، عبارت محقق نیاز به توضیح اگر داشت، اما عبارت شهید ثانی مستغنی از تقییدی است که در عبارت جواهر آمده. حالا مهم نیست. بعد از این صاحب جواهر میگه خوب این شاهد ما آمد شهادت داد که اون شاهد قاضی حین الشهاده فاسق بوده. مهم حین الشهاده است، اما قبلا فاسق بوده مهم نیست، عمده اینه که حین الشهاده فاسق باشه. بسیار خوب، آمد اینجوری شهادت داد، این مانع از قبول حکم، موجب نقض حکم. صاحب جواهر میگه من تو اینم گیرم. صاحب جواهر حرفش اینه، خوب دقت کنید، ایشون میگه اگر برای قاضی که قضاوت کرد و بعد معلوم شد که این شاهدی که مبنای قضاوت بوده مثلا فاسق بوده یا فاقد دیگر شرایط بوده، برای این قاضی ما به وجدان و علم ثابت بشه که شاهد او عادل نبوده، بسیار خوب، اینجا حق با محقق، قاضی خودش حکمشو نفذ میکنه، چون انما اقضی بینکم بالبینات یعنی حجج. خب معلوم میشه این بینه که فاقد شرطه اعتبار نداره دیگه، پس نباید بر اساس اون قضاوت شکل بگیره، ما معذور بودیم تا حالا بر اساس این بینه قضاوت کردیم، از این به بعد که حکم نمی کنیم هیچ، حکمای سابق امونم پس میگیریم، چون شرط نفوذ حکم اینه که بر اساس ضوابط باشه، ضابطش اینه که واقعا عادل باشه یا حجت بر عدالت به نحوی که کشف خلاف نداشته باشه. مثلا خب اونجایی که من دونستم این عادل نیست، اگر دونستم این عادل نیست یعنی دونستم که این حکم نافذ نیست، مثل که فرض بکنید طرف طلاق داده بر اساس شاهدی که خیال میکرد عادله، بعد معلوم شد عادل نیست، شرط صحت طلاق شهادت عادل است، اشهدو ذوی عدل منکم. خب حالا اگر طلاق داد با تخیل عدالت، بعد معلوم شد عادل نیست، طلاق باطله دیگه. چطور طلاقی که با تخیل عدالت شهود شکل میگیره به صرف این که شما حجت بر عدالت شهود داشتید نافذ نیست؟ چون آیه میگه اشهدو ذوی عدل منکم و حجت بر عدالت طریقه. خب اگر بنا شد شما قطع به عدالت داشتید، معلوم شد بعد قطعتون جهل مرکبه، این که شرط رو درسته میکنه بر شما، تخیل شرط بود، جهل مرکبه به شرط بود، این که موجب نفوذ طلاق نمیشه. فرق نفوذ طلاق بر اساس شهادت عادله و نفوذ قضا بر اساس شهادت عادله اینه که نفوذ طلاق واقعا مشروط به شهادته، نفوذ حکمم، نفوذ حکم
و خود حکم تاریخیه، اما نفوذ اینم واقعا مشروط به وجود عدالت واقعی است. درست حکم قاضی طریقه، نفوذ حکم قاضی موضوعیت داره، اما موضوعیتش مال جاییه که شرایط نفوذ باشه. شرط نفوذ حکم قاضی اینه که بیانیه‌ای که بر اساسش قضاوت میکنه عادل باشه. اگر بیانیه عادل نبود حکم قاضی هم نافذ نیست. فوقش اینه که تخیل عدالت میکرد، تخیل نفوذ بود. پس بنابراین صاحب جواهر میفرماد اونجایی که به علم منکشف بشه اختلال شرایط در شاهد، بله حکم قاضی نقض میشه، از باب این که این حکم قاضی فاقد نفوذش، فاقد شرطه. نقضم میشه معناش اینه که نقض میکنه، معناش اینه که اصلا منتقضه، نیاز نیست بگه نقض تو، بگه یا نگه این حکم نافذ نیست، منتها عملا باید نقض بکنه و توجه بده با این حکم من واجد شرط نفوذ نبود، حجت داشتم بر نفوذش، با اون حجتم بقاءن از دست رفت. و اما اون جایی که با علم و انکشاف حقیقی نبود، بیانیه میاد میگه آقا این بیانیه‌ای که شما بر اساسش قضاوت کردید این بیانیه فاسد. مرحوم صاحب جواهر میگه چرا حکم قاضی باید نقض بشه؟ حتی دیگری که هیچ، خود این قاضی هم نباید حکم خودشو نقض بکنه. چرا؟ برای اینکه قیام بیانیه بر فسق شهود حکم ملازمه با عدم اعتبار اون بیانیه قبل نیست. چرا؟ چون خب این بیانیه آمده گفته اون شاهد فاسق، به حضرت عباس قسم میتونیم بخوریم اون شاهد فاسقه؟ نمیتونیم قسم بخوریم. علم به اختلال شرایط نیست. خوب دقت کنید عبارت جواهر رو میخوام براتون معنا کنم. هر کجا قاضی قضاوت کرد و علم به این که شرط نفوذ قضاوتش مختل وجود نداره، خب نباید اون حکم نقض بشه. اگر علم به اختلال هست، بله. اگر علم نیست دیگه نباید نقض بشه. شما برمیگردید میگید که حجت مثل علمه، بیانیه اگر آمد گفت اون بیانیه قبل شما عادل نبود، گویا علم پیدا کردی. صاحب جواهر میگه نه، اینجوری نیست. اگر علم پیدا بکنم شرط مختله، ولی اگر علم پیدا نکنم اطلاق ادله نفوذ قضا میخواد بگه سر جای خودشه. این اولا و ثانیا، دارم براتون جواهر معنا میکنم، هنوز خودم چیزی نگفتم. و ثانیا، حالا خیلی خوب، این بیانیه آمد گفت اون آقا فاسقه، این حجت بر فسق نمیشه. ممکنه این بیانیه معارض داشته، اصلا قاضی ما میدونست بعضیا شهادت میدن به فسق اون، ولی در عین حال این قاضی ما حجت دیگری بر عدالت داشته، بیانیه دیگری، و اون بیانیه مقدم بر این بیانیه است. در تعارض بیانتین، بیانیه اکثر و عددن، یکی از مرجحات باب تعارض در بیانات، گذشت در باب قضا، دو بیانیه متعارض، بیانیه اکثر و عددن. شاید این قاضی توجه به این جهت داشته. چی؟ میدونم. پس شما نمیتونید بگید حکم این قاضی حتما بیپای است. علم داریم که اونجایی که قاضی خودش میدونه حکمش بیپای است، به خیال بوده، مبنی بر غفلت بوده، یا اون قاضی دیگر ما که میخواد حکم این قاضی اول رو نقض بکنه میدانه این حکم قاضی ما مبنی بر غفلت بوده. بسیار خوب، صاحب جواهر میگه قبول دارم اینجا نقض میشه حکم قاضی اول. اما محقق میگه به صرف این که بیانه آمده، میگه اون بیانه قبل فاسقه. خب به صرف این بیانه اختلال ملازمه با این که حکم قاضی ما مبنی بر ضوابط و مبنی بر قاعده نیست نبود، ملازمه ای نداره حکمی که طبق ضوابط باشه. ممکنه همین الانی هم که این بیانه بر فسق شهود قبل عاده قائم شده، همین الان هم اینا حجت نباشه از باب وجود معارض. نمی کنه. چرا؟ بر این که اصل در حکم قاضی نفوذه، مگر جایی که فاقد موازین باشه، حکم بر اساس میزان شکل نگیره. اما اگر حکم بر احتمال بدیم حکم قاضی بر اساس میزانه، خب این قاضی بعدی بخواد بیاد دخالت بکنه، دیگه سنگ رو سنگ بنده میشه. شما هر کجا بگید شاید حکم قاضی فلان پرونده مبتنیه بر موازین نبوده، بشاید که نمیشه حکم قاضی رو نقض کرد. برمیگردید میگید شاید نیست، بیانه هست. مرحوم صاحب جواهر دو جواب داد، دو جواب تو کلام صاحب جواهر اگر دقت کنید. جواب اول اینه که این بیانه علم‌آور که نیست، این فوقش این بیانه میخواد حجت باشه. آیون در مورد حتی اختلاف در فتوا که در بحث اجزا اینو دارن، اگر کسی نظرش قبل یه شیئی بود، اینکه نماز به این کیفیت، بعد نظرش مجتهد عوض شد، مقلدین لازم نیست نمازاشون رو از سر بگیرن جبران کنن. چرا؟ برای اینکه این فتوای جدید نسبت به فتوای قبل مرجعی نداره که اون اعمال سابقه تکرار بشه. یکی از حرفای آقایون در بحث اجزا اینه، گفتن در فرض رجوع از فتوا اعمال سابقه مقلد ما در مرده محکوم به کفایت و اجزاه. چرا؟ چون این بدبخت بخواد این اعمالشو تکرار بکنه چه مرجعی داره؟ فتوای فعلی نسبت به فتوای سابق، این فتوای فعلی شاید خلاف واقع باشه، شاید اعمال سابق مطابق با واقع باشه، در ظرف خودش هم که طبق حجت عمل کرده مکلف. اینجوری گفتن که انه اینجا از این قبیله. جواب اول مرحوم صاحب جواهر اینه که خب قاضی شما اول قضاوت کرد بر اساس اون بیانه، بعد به نظر این قاضی آمد که اون بیانه عادل نیست. خب شاید الان اشتباه میکنه، همون وقت که معتقد بود به عدالت این بیانه اون وقت درست تشخیص داده بود، چرا بر اساس تشخیص متأخر حکم سابق رو نقض کنه؟ ولی زن معلوم نیست حکم این آقا خلاف واقع باشه. این یه جوابه. جواب دوم اینه که خب نه، شما بگید که اصلا بیانه حجت، همانطوری که با علم باید نقض عمل کرد، نقض حکم کرد، با حجت هم باید نقض حکم کرد. بسیار خوب. اما با حجتی که منازع و معارض نداشته باشه. خب این آقا اگر بیاد شهادت بده که این بیانه قبل شما فاسق، خب شاید معارض داشته باشه. شما از کجا میخواید اینو حجت به حساب بیارید که بگید اون حکم قاضی ما که بر اساس بیانه قبل بوده طبق موازین نبوده چون حجت برخلافشه؟ معلوم نیست حجت برخلاف، شاید معارض داشته. و لذا با این وصف اطلاق و قاعده اینه که حکم قاضی مادامی که علم به این که برخلاف موازین نبوده وجود نداشته، احتمال این که بر طبق موازین شکل گرفته، به صرف این که بینه الان بیاد یه ادعایی بکنه نسبت به حجت سابق، نمیتونید شما نقض حکم سابق رو بکنید. این حرف صاحب جواهر. ولذا صاحب جواهر در نقض حکم تفصیل میده بین موارد کشف اختلال شرایط شاهد به علم وجدانی قاضی نقض حکم جایزه، و مواردی که اختلال بر اساس شهادت بینه باشه در این صورت حکم قاضی نقض نمی شود. کلام ایشونو مراجعه بکنید. یه نکته یو در تکمیل کلام ایشونو عرض خواهم کرد. فردا یقع الکلام یعنی شنبه در شرط بعد از شروط قاضی، که شروط قاضی شاهد که عبارت است از طهارت مولد ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمين.